ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی ما خوش اومدید. شنبه شب دوم اسفند ماه سال 93 برابر با 21 فوریه سال 2015 میلادی بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله خبری، و امید و آرزوی من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا شادکامی، تندرستی و سرسلامتی برای شماست. پیش از همه در همراهی با مینا بهارمست خبرهای مهم و جدید ایران و جهان در امروز و امشب رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، دومین روز مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو در سطح معاونان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونز وزیر انرژی آمریکا برگزار شد. علت پیوستن رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا به مذاکرات بحث درباره جزئیات پیچیده فنی اعلام شده است. آقای صالحی روز شنبه همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسین فریدون دستیار ارشد و برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد ژنو شد. به گفته وزارت خارجه ایران، حسین فریدون برای انجام مشورت‌ها و هماهنگی با رئیس جمهوری هیئت ایرانی را همراهی می‌کند. قرار است مذاکرات روز یک شنبه با حضور محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه یابد. عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری سابق یمن پس از آزادی از حبس از صنعا پایتخت به عدن در جنوب این کشور رفته است. شورشیان حوثی پس از اشغال ساختمان‌ها و مراکز اصلی دولتی و نظامی در صنعا، هفته‌ها بود که منصور هادی را در محل اقامتش حبس کرده بودند. آقای هادی در پی آن استعفا داد، اما پارلمان یمن از پذیرش استعفای او خودداری کرد. خبر آزادی عبدالربوح منصور هادی از حبس پس از آن انتشار یافت که جناح‌های رقیب در صنعا روز جمعه با میانجیگری سازمان ملل با تشکیل یک شورای انتقالی موافقت کردند. در پی اعلام انحلال پارلمان و قبضه قدرت توسط حوثی‌ها، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی سفارتخانه‌های خود را در صنعا تعطیل کرده‌اند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در جریان دیدارش از کابل گفت در حال بررسی خروج کندتر نظامیان آمریکایی از افغانستان هستند. آقای کارتر علت بررسی این موضوع را همکاری بیشتر و قابل اتکا بودن دولت جدید افغانستان خواند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که گزینه‌های مختلف درباره چگونگی خروج کامل نظامیان آمریکایی و مأموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان در دیدار ماه آینده محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور با باراک اوباما در کاخ سفید بحث خواهد شد. در حال حاضر حدود 10,000 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت تشدید تحریم‌های روسیه را بررسی می‌کنند. آقای کری در دیدار با فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا در لندن گفت در حال بحث با بریتانیا در این مورد هستند و افزود که روسیه درباره اوکراین با بی‌صداقتی مطلق عمل می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا هم روسیه را به مواردی از نقض توافق جدید آتش‌بس میان دولت اوکراین و شورشیان هوادار مسکو متهم کرد. در همین حال روز شنبه به دعوت دولت روسیه هزاران تن در مسکو در سالگرد آنچه که کودتا علیه دولت طرفدار روسیه در اوکراین می‌خواندند تظاهرات کردند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که با کمی سرماخوردگی و گلوی گرفته ما رو در جریان جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان گذاشت. اما اجازه بدید گذری کوتاه داشته باشیم برای مجله شبانگاهی. ژنو پایتخت مذاکرات، معاونان مشغول گفتگو هستند. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا از ژنو سوئیس از جدیدترین تحولات این دور از مذاکرات برای ما خواهد گفت. جنگ سخنرانی ها در واشنگتن. دولت اوباما مقام بلند پایه‌ای به اجلاس ایپک نمیفرستد. محمد رضا یزدان‌پناه در گزارشی به چالش های آمریکا و اسرائیل پرداخته است. صادق طباطبایی سخنگوی دولت بازرگان درگذشت. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی همراه خواهیم شد تا از صادق طباطبایی بشنویم.
این اولین باره که یک مقام رسمی بلندپایه و اجرایی دولت تصریح میکنه که پولهای ناشی از قاچاق مواد مخدر هم در پشت پرده سیاست ایران مؤثر هست.
پول کثیف، خرج سیاست. وزیر کشور از هزینه شدن درآمد قاچاق مواد مخدر در انتخابات میگوید. گزارشی خواهیم شنید از وحید پوراستاد که نظر یک کارشناس را جویا شده است. پایان سگ‌کشی در تهران. شهرداری تهران دیگر سگ‌های ولگرد را از بین نمی‌برد. در همراهی محمد زرقامی از زبان یک کارشناس از این تحولات خواهیم شنید. و اگر تا پایان این مجله شبانگاهی من را همراهی کنید، بیش از اینها که گفتم تقدیم شما خواهیم کرد. خب همونطور که در خبرها شنیدید، دومین روز مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو پایان گرفته. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که به ژنو سوئیس سفر کرده با ما در این مجله شبانگاهی همراست. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی.
سپاسگزارم آرش، سلام میکنم به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا.
هانا، ظاهرا از ترکیب افرادی که توی این مذاکره یعنی توی این دور شرکت کردن باید نتیجه گیری کنیم که جنس مذاکرات یا اهمیت مذاکرات متفاوت از دورهای قبل. وزیر انرژی آمریکا به ژنو سفر کرده، آقای حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران اونجا حضور دارند و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم برای در این دور از مذاکرات حضور داره. میشه کمی درباره این تفاوت‌ها و اهمیت این دور برامون بگی؟
بله، مذاکرات هسته‌ای که روز دومش رو در ژنو تا اینجای کار پشت سر گذاشتیم، هنوز مشخص نیستش که به طور کامل امروز به پایان رسیده باشه، در حالی انجام میشه که زمان زیادی تا مهلت تعیین شده برای نهایی کردن یک چارچوب برای توافق جامع و نهایی باقی نمونده. این دور از مذاکرات با دیدارهای بین معاونان و کارشناسان ایران و آمریکا از روز جمعه دیروز آغاز شده که روز اولش را عباس عراقچی معاون آقای ظریف مثبت ارزیابی کرده. یک تفاوت اساسی همون که گفتی، این دور از مذاکرات داره حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی و وزیر انرژی آمریکا ارنست مونز هستش که این دو امروز در ژنو دیدارهایی رو داشتن. در دورهای پیشین معاونان آقای صالحی در مذاکرات حاضر بودند، آقای صالحی وزیر خارجه پیشین ایرانه و به هر حال در روند مذاکرات اتمی جایگاه مهمی داره و دیدار او با همتای آمریکایی خودش میتونه صحبت‌های مهمی درباره جزئیات فنی یک توافق رو در بر داشته باشه. همچنین گفتی حسین فریدون مشاور ویژه رئیس جمهوری ایران و برادر او بار دیگه به مذاکرات اومده. این اولین بار نیستش که آقای فریدون در محل مذاکرات حاضر میشه. در این حال وزرای خارجه ایران و آمریکا از فردا در ژنو دیدار میکنن. جان کری از لندن و پس از دیدار با همتای بریتانیایی خودش فیلیپ همان به ژنو میاد و قراره طی دو روز، روزهای یکشنبه و دوشنبه، دیدارهایی رو با محمد جواد ظریف داشته باشه. آقای کری در لندن گفته که 5+1 کشورهایی که با ایران مذاکره میکنند همچنان متحد این گفتگو رو با ایران ادامه میدن. محمد جواد ظریف هم از تهران به ژنو اومده. این رو اشاره بکنم که قراره فردا صبح یکشنبه دیدار جمعی هم بین معاونان وزرای خارجه 5+1 و ایران انجام بشه که احتمالاً مثل گذشته در دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ژنو این دیدار انجام میشه. در ادامه این مذاکرات همچنین اعلام شده که عباس عراقچی معاون آقای ظریف روز سه‌شنبه و پس از این مذاکرات که در ژنو در جریان راهی وین میشه تا با یوکی امانو مدیر کل آژانس دیدار بکنه، دیداری که پس از گزارش اخیر آژانس درباره ایران انجام میشه. در این گزارش که در روزهای گذشته منتشر شده بود آمده که آژانس همچنان نمیتونه ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ایران رو تایید بکنه، اما در عین حال تاکید شده بود که ایران همچنان بر تعهداتش بر مبنای سند اقدام مشترک که همون توافق اولیه ایران و 5+1 پایبنده.
هانا، از برنامه خیلی فشرده‌ای صحبت کردی، سفرهای متعدد، افراد مختلف، و از قضا به جدول زمانبندی اشاره کردی که به نوعی نشون میده که مذاکرات به دوره‌ای و به محدوده زمانی رسیده که حکایت از کم بودن مهلت برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای داره. کمی درباره این زمانبندی‌هایی که پیش روی مذاکره کنندگان هستش برامون بگو.
بله، این مذاکراتی که هم اکنون در جریان در یک فضای انجام میشه که از هر دو سو ما در هفته‌های گذشته اظهاراتی رو شنیدیم، مبنی بر این که طرفین دیگه فضایی برای تمدید مذاکرات مثل بارهای گذشته که هفت ماه تمدید کردن ندارند. این به این معنیه که حال باید بر مبنای برنامه‌ای که در وین بر سر اون توافق کردن در ماه آذر گذشته تا پایان ماه مارس، حدود هفته اول فروردین، چارچوب کلی توافق جامع رو به دست بیارن. این چارچوب شکل اولیش در صفحه آخر سند اقدام مشترک اومده و حالا در طول این مدت طرفین بر روی جزئیات اون کار کردند. اما این همه کار نیست. اگر تا فروردین این چارچوب کلی به دست بیاد، اون وقت ایران و پنج به علاوه یک تا تیر فرصت دارند تا همه جزئیات رو بر سرش توافق کنند و در یک مرحله یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران به دست بیارند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در ژنو، محل دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه ها.
من فکر میکنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدن اگر تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رضایت بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس آمریکا و روزنامه هارتس اسرائیل گزارش دادند که دولت اوباما احتمالاً برای تلافی سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا از اعزام نماینده بلندپایه‌ای به نشست سالانه آیپک، لابی قدرتمند یهودیان در ایالات متحده، خودداری می‌کند. بیشتر بشنوید در همین ارتباط از محمد رضا یزدان پناه.
خبرگزاری آسوسییتد پرس گزارش داده که ممکن است برخلاف سالهای گذشته هیچ نماینده بلندپایه‌ای از دولت باراک اوباما در کنفرانس سالانه ایپک حاضر نشود. ایپک نام کوتاه شده کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل است که از یهودیان پرنفوذ در آمریکا تشکیل می شود و کنفرانس های سالانه اش معمولا میزبان مقام های ارشد ایالات متحده مانند رئیس جمهور و معاون اول اوست. اما حالا گفته شده که یکی از گزینه‌های دولت آقای اوباما برای تلافی سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، نفرستادن نماینده بلندپایه‌ای به نشست سالانه ایپک است. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، از آقای نتانیاهو دعوت کرده تا روز 12 اسفند در کنگره آمریکا حاضر شود و درباره برنامه اتمی ایران سخنرانی کند. نخست وزیر اسرائیل این دعوت را قبول کرد، اما رئیس جمهور آمریکا، دولت او و تعدادی از اعضای حزب دموکرات به شدت با سفر و سخنرانی بنیامین نتانیاهو در این کشور مخالفت کردند. باراک اوباما گفته که انتخابات اسرائیل نزدیک است و دیدار با آقای نتانیاهو شائبه حمایت دولت آمریکا از نخست وزیر کنونی اسرائیل را ایجاد می‌کند و به همین علت ملاقات دو رهبر در این سفر انجام نخواهد شد. فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، می‌گوید که آقای نتانیاهو و مشاوران او انتظار چنین مخالفت سرسختانه‌ای با این سفر در آمریکا را نداشتند.
نهال این دعوتنامه که آقای جان بین رئیس جمهوری خواه کنگره آمریکا برای آقای نتانیاهو از طریق سفیر اسرائیل در واشنگتن آقای راند رمر فرستادن نهالی بود که با بذر نادرست در زمین کاشته شد. جان بینر به راند رمر تاکید کرده بود که شما تا اونجایی که میتونید دعوت کنگره از آقای نتانیاهو رو پنهان نگاه دارید، چون همونجوری که آقای بینر خودشون یک شنبه قبل در مصاحبه با فاکس نیوز آمریکا گفتن، از نظر ایشون کاخ سفید خصومت آشکاری با آقای نتانیاهو و دولت او داره و اسرائیل میگوید وقتی که آقای نتانیاهو این دعوت رو قبول کرد تا حد زیادی واقف نبود که چنین دعوت یک جانبه ای از طرف جمهوری خواهان ممکن هست که این واکنش بسیار تند و قوی رو از طرف دموکرات ها در پی داشته باشه.
پیش از این 23 نماینده کنگره آمریکا از حزب دموکرات نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان از او خواستند تا سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره را به تعویق بیندازد. اما نخست وزیر اسرائیل میگوید از هر فرصتی برای آنچه او افشاگری درباره قصد جمهوری اسلامی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای مینامد استفاده میکند. این در حالی است که باراک اوباما و دولت او میگویند که در مهمترین مقطع گفتگوهای اتمی قدرت‌های جهانی با ایران این سخنرانی میتواند به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله ضربه بزند. اختلافات دولت‌های آمریکا و اسرائیل درباره این موضوع آنقدر زیاد است که طرفین حتی دیگر اصراری برای پنهان کردن آنها ندارند. فرنوش رام اگرچه معتقد است که روابط راهبردی دو کشور آنقدر محکم است که این اختلافات تأثیر عمیق بر آنها نداشته باشد، اما در این حال میگوید تا زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، اختلافات این دو ادامه خواهد داشت.
اگر مسئله مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌ها به یک جایی برسه که اسرائیل ناچار بشه کوتاه بیاد، بعد از اون در مناسبات استراتژیک دو کشور از جمله مسائل نظامی و امنیتی، نه، دو کشور مثل دو کشور خواهر هستن که یکی ابرقدرت جهان بوده، اما رهبر اسرائیل الان فکر میکنه که آقای اوباما کاری کرده آمدانه که اون ابرقدرت هیمنه آمریکا در خاورمیانه فرو ریخته و به خاطر این فروپاشی هیمنه آمریکا اسرائیل هم لطمه دیده و در معرض مخاطراتی قرار گرفته.
دولت اسرائیل مخالف اصلی هر گونه توافق اتمی با ایران است که به تهران اجازه ادامه غنی‌سازی اورانیوم بدهد. جمهوری اسلامی اما میگوید که برنامه اتمیش کاملا صلح‌آمیز است.
شنونده گزارش محمد رضا یزدان‌پناه بودید. وزیر کشور دولت حسن روحانی روز شنبه گفته بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم سازی ها مصرف می شوند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید بخشی از پول به تعبیر او کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر کشور ایران در نشست سراسری رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر همچنین گفت قاچاقچیان کالا و حتی واردکنندگان کالا به طور رسمی تلاش می‌کنند با نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی ها تصمیم ها را به نفع خود تغییر دهند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
بیشتر از 15 سال از زمانی که مهدی کروبی در تریبون عمومی مجلس ششم سپاه پاسداران رو به داشتن اسکله‌های غیر مجاز و دست داشتن در قاچاق کالا متهم کرد میگذره. با این حال این اولین باره که یک مقام رسمی بلندپایه و اجرایی دولت نه تنها میپذیره که پولهای هنگفت ناشی از قاچاق کالا در سیاست ایران نقش داره، حتی یک قدم بالاتر تصریح میکنه که پولهای ناشی از قاچاق مواد مخدر هم در پشت پرده سیاست ایران هم در سیاست گذاری و هم در تصمیم گیری مؤثر هست. در واقع اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میپذیره که در پشت پرده سیاست ایران مافیاهای سیاسی و قدرتمندی هستند که هزینه های انتخاباتی خودشون رو در بعضی از موارد از قاچاق کالا یا قاچاق مواد مخدر به دست میارند. این حرف نه از زبان اپوزیسیون که از طرف یک مقام رسمی دولت اعلام شده و به نظر میرسه که بخشی از تلاش های دولت برای مهار و کنترل مخالفانی است که گفته میشه از طریق درآمدهای کثیف فعالیت های گسترده سیاسی دارند.
عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفت به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری 2 میلیارد تومان خرج می کند و وقتی از او پرسیده می شود این پول را از کجا آوردی، می گویند دوستان کمک کرده اند. بر این اساس می گوییم این پول های کثیف در همه جا نفوذ کرده و تأثیر خود را گذاشته است. وزیر کشور ایران با اشاره به گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور گفت سالانه در حوزه مصرف مواد مخدر در کشورمان 10,000 میلیارد تومان پول به گردش می آید و معادل این گردش مالی نیز در ترانزیت مواد مخدر رخ می دهد. برابر این گردش مالی سالانه 20,000 میلیارد تومان در مواد مخدر معادل 2/3 بودجه عمرانی کشور است. به گزارش خبرگزاری تسنیم همزمان با این سخنان وزیر کشور ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز درباره ورود پولهای کثیف به ویژه پولهای حاصل از قاچاق مواد مخدر به عرصه سیاست و انتخابات گفت هرچند در گذشته مواردی از این دست وجود داشته اما این مسئله در کشور ما موضوع حادی نیست. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی:
اظهارات وزیر کشور در این زمینه اصلا چیز کوچیکی نیست. آنچه که آقای رحمانی فضلی از پولهای کثیف میگه یا مربوط به اختلاسهای سازماندهی شده است که نظیرش رو مثلا در پرونده محمد رضا رحیمی یا اتهاماتی که به برخی مدیران آقای احمدی نژاد وارد شده میبینیم، یا مربوط به قاچاق کالاست که برخی از جریانهای سیاسی مورد اتهام قرار میگیرند، یا مثلا سپاه پاسداران به دلیل وجود اسکله‌های غیرمجاز، یا مربوط به ترانزیت و قاچاق مواد مخدره که در این زمینه نیروی انتظامی و ناجا در واقع میتونه مورد اتهام قرار بگیره. بنابراین کسانی که به صورت غیر رسمی در معرض اتهام هستند دو گزینه بیشتر ندارند: یا سکوت کنند و از کنار این اظهارات بگذرند، یا اینکه اون در واقع مسئله رو کوچیک نشون بدن. به نظر من واکنش آقای احمدی مقدم در این راستا قابل ارزیابی است و ما احتمالاً شاهد واکنش‌های بعدی هم خواهیم بود.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق ایران که همکنون در زندان اوین است، روز 5 آبان ما در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت جابر ابدالی از متهمان اختلاس از بیمه ایران مجموعاً 1,200,000,000 تومان به 170 نماینده و کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم پرداخت کرده است. هرچند این ادعای محمد رضا رحیمی از سوی اصولگرایان و سخنگوی قوه قضاییه تکذیب شده است.
شنونده گزارش وحید پوراستاد بودید. صادق طباطبایی، معاون وزیر کشور و سخنگوی دولت مهدی بازرگان، روز شنبه 2 اسفندماه در سن 71 سالگی درگذشت. آقای طباطبایی مدت‌ها به بیماری سرطان ریه مبتلا بود. ساعتی قبل با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم آلمان، درباره اهمیت آقای طباطبایی در فضای سیاسی ایران به ویژه در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی سال 57 پرسیدم. احسان مهرابی:
طبیعتاً اهمیت اول آقای طباطبایی به سبب جایگاه ویژه خانوادگیشون هست. یعنی ایشون فرزند آیت الله سلطانی طباطبایی بودن و همینطور خواهرزاده امام موسی صدر و همینطور به هر حال برادرزن سید احمد خمینی، و طبیعتاً ترکیب این خانواده‌های روحانی متنفذ جایگاه ویژه‌ای را برای آقای صادق طباطبایی به لحاظ فردی به وجود آورده بود و همینطور سوابق حضورشون در آلمان و کشورهای غربی هم به نوعی ایشون را شخصیتی تعریف کرده بود برای جمهوری اسلامی که در سالهای اولیه ابتدای انقلاب میتونست روی ایشون در برخی از مناسبات خارجی حساب بکنه.
اما بعد از اون سالها که تو هم بهش اشاره کردی و آقای صادق طباطبایی در صحنه سیاست ایران چهره نقش‌آفرین و مشهوری بود و به رغم اینکه پیوندهای خانوادگی با رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت، حاشیه نشین سیاسی صد میشه توی ایران، این حاشیه نشینی چه دلیل داشته و چطور میشه اون رو توجیه کرد؟
با وجود نزدیکی آقای طباطبایی به خانواده آقای خمینی، ولی طبیعتاً دیدگاه‌های سیاسی و همینطور خصوصیات فردی آقای طباطبایی به شکلی که بود که بعد از حذف نیروهای دولت موقت دیگه ایشون هم امکان ادامه فعالیت در اون فضای انقلابی و فضای سالهای جنگ رو نداشت، و خصوصا در مورد خصوصیات شخصی ایشون درسته که مثلا یک موضوعی مانند اصرار ایشون بر استفاده از کراوات ممکنه امری بدیهی و یک موضوع ساده به وجود بیاد، ولی در فضای سیاسی شعارآلود سالهای جنگ و سالهای ابتدایی انقلاب طبیعتاً آقای طباطبایی نمیتونست در رده مدیران نظام جمهوری اسلامی باقی بمونه، و به لحاظ فردی هم ایشون به نوعی بیشتر عادت به گوشه‌نشینی و یا کارهای هنری یا مباحثی که حالا در ایران به نوعی تعبیر به روحیات عرفانی میشه. معمولا روحیات اینجوری داشتن که با فضای سیاسی سالهای بعدی انقلاب چندان سازگار نبود.
تو زمانی که توی ایران روزنامه نگاری میکردی، به ویژه در روزنامه اعتماد ملی، به مناسبت‌های مختلفی با آقای طباطبایی گفتگو داشتی. معمولا توی این گفتگوها بین خبرنگار و مصاحبه شونده صحبت‌های رد و بدل میشه، حرفای گفته میشه، یا ارزیابی خبرنگار از طرف مصاحبهش داره که نوشته نمیشه. حالا تو فضای روزنامه‌نگاری ایران این ممکنه که بیشتر هم اتفاق بیفته. آیا در خلال این گفتگوها تو به نکته جالب توجهی در رابطه با شخصیت سیاسی و اجتماعی آقای طباطبایی رسیدی، یا ناگفته‌هایی از ایشون شنیدی که منتشر هم نشده و الان بتونی اون رو بازگو بکنی؟
آقای طباطبایی در حاشیه مصاحبه‌هاشون خیلی گلایه داشتن از مزاحمت‌هایی که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران برای ایشون به وجود آورده بودن بعد از فوت آقای خمینی و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی. حتی میگفتن عکس‌هایی را که مثلا من با بعضی از خانم‌هایی که محارم من بودن و توی حیات خونم بودن گرفته بودن و اونها رو برده بودن به سید احمد خمینی نشون داده بودن. و ایشون میگفتن که زمانی هم از خونه‌شون سرقت شده و بسیاری از اسناد ایشون برده شده. مدعی بودن که دستگاه‌های اطلاعاتی این کار را کردن و بخشی از اسنادی بوده که ممکن بوده به درد اونها بخوره. و در قالب مصاحبه‌هاشون هم با بعضی از خبرنگاران دیگه بیشتر خیلی تاکید روی عکس‌ها و اسنادی داشتن که از دوره انقلاب داشتن، خصوصا عکس‌هاشون را نشون می‌دادن، عکس‌هایی که به نوعی بخشی از تاریخ خانواده آیت الله خمینی محسوب می‌شد و خیلی هم رو خصلت‌های فردی خودشون تاکید داشتن. به طور مثال عکس‌هاشون رو با کروات نشون می‌دادن و می‌گفتن من اینطور می‌رفتم و مثلا با مقامات خارجی مذاکره می‌کردم. الان ببینید که مسئولین یا سیاستمداران ایرانی یا مسئولین وزارت خارجه به چه شکل و با چه به اصطلاح لباس‌هایی میرن در مذاکرات رسمی.
احسان مهراوی خبرنگار سیاسی مقیم آلمان بود که درباره درگذشت صادق طباطبایی سخنگوی دولت موقت، دولت مهدی بازرگان، با او سخن می‌گفتم. اگر علاقمند به این هستید که جزئیات بیشتری رو درباره آقای صادق طباطبایی بخونید، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که با گزارشی درباره سوابق آقای طباطبایی بروز شده. اما رضا قدیمی، مدیر عامل ساماندهی صنایع و مشاغل در شهرداری تهران در منطقه درکه از مناطق کوهستانی شمال تهران، گفته طرح کنترل سگ‌های بی‌صاحب در منطقه از یک سال پیش شروع شده. بر اساس این طرح که آقای قدیمی اون رو توضیح داده، سگ‌ها پس از واکسینه شدن با قلاده زرد رنگ مجهز به ردیاب قابل ردیابی شدند و کشتن سگ‌های ولگرد به گفته این مقام شهرداری تهران از سال گذشته ممنوع شده. محمد زرقامی همکارم در همین ارتباط با رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران، گفتگو کرده.
علت این که این خبر خیلی عجیب بود این که رفتار شهرداری در طول سالهای گذشته خیلی متناقض بوده با اینکه بخواد چنین عمل متمدنانه ای انجام بده و سگای ولگرد دارای چنین جایگاهی بشن. سال 87 بعد از سالها جلسه در سازمان امور شهرداری وزارت کشور، یه طرحی با پیگیری انجمن تصویب شد به نام ساماندهی حیوانات ولگرد که فوکوس این قضیه روی سگها بود. تو این طرح شهرداری موظف شده بودن که دیگه کشتن سگها رو متوقف کنن و به جای اون سگا جمع‌آوری بشن و عقیم بشن و واکسینه بشن و دنگت خورده بشن و دوباره رهاسازی بشن. با وجودی که این طرح توسط معاونت امنیتی وزارت کشور وقت ابلاغ شده بود، اما شهرداری ها از اجرای این طرح تمرد کردن.
دلیلش چی بود آقای جوالچی؟
به خاطر اینکه کشتار سگا خیلی راحت‌تر هست، خیلی سریع‌تر هست، سالی دردسری برای نگهداری سگا نمی‌خواد بکشن، عقیم سازیش ممکنه. اون طرحی که تصویب شده بود یک مقداری هزینه‌های پرسنلی و هزینه‌های اجرایی کار بالا ببره و طبیعتاً این برای شهرداری ناخوشایند بود. البته الان جدیداً شهرداری یا حداقل توی تهران و داخل شهر اعلام شده که این کار داره انجام میشه، ولی خب گرچه یه قدم رو به جلو هست دیگه، با گلوله سگ‌ها توی سطح شهر کشته نمیشن، ولی این سگ‌ها جمع‌آوری میشن میرن یه جایی توی منطقه توی کرج، اونجا از گرسنگی و از بیماری میمیرن و زیاد تفاوتی نمی‌کنه. شاید اون کشتار با گلوله خیلی به نفع اون حیوان بود که حداقل دیگه زنج نمی‌کشید.
اما این طرحی که الان دارن اجرا میکنن، یعنی ادامه همون بخشنامه است که در وزارت کشور بوده؟
ببینید اون دستور عملی که لازم رو اجرا توسط شهرداری هست، انجمن حمایت از حیوانات عضو ستاد مرکزی این جمع‌آوری سگ‌های ولگرد، کنترل سگ‌های ولگرد هست. ما به عنوان عضو ستاد مرکزی این طرح اصلا از اجرای چنین طرحی که الان رسانه‌ها نوشتن هیچ خبری نداریم، هیچ اطلاعی نداریم. من فکر می‌کنم بقیه اعضای این ستاد هم که سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی و اینا هستن، اونم اطلاعی نداشته باشن. بیشتر به نظر میرسه که در بین این اخبار بسیار تلخ و ناگواری که معمولاً هی منتشر میشه راجع به کشتار سگ‌ها، راجع به نمی‌دونم وضعیت بد نگهداری سگ‌ها توسط شهرداری، برای اینکه یه خورده تلخیص بشه محیط، شهرداری تصمیم گرفته که برای کار نمایشی و نمادینی انجام بده.
پس این 20 گروه حامی حقوق حیوانات که گفته شده که توی این طرح مشارکت دارن چه گروه‌هایی هستن؟
من نمی‌دونم حقیقتش اسامی این 20 گروه جای آورده نشده، اسامی شهر آورده شده که فقط همین هست. و چیزی که بیشتر شبهه‌ناک هست و ما نمیتونیم حقیقتش این قضیه رو، گرچه دوست داریم چنین اتفاقی بیفته ولی نمیتونیم باور کنیم، این هست که در صورتی که کارهای خیلی مهمتر و با اولویت بالاتر میتونه انجام بشه، همون جایی که الان شهرداری داره سگا جمع‌آوری میکنه، همونا رو سر و سامانی بده، همونا عقیم بشن، ولی بهانه‌های واهی مثل اینکه داروهای بیهوشی خیلی گران هست و این جور چیزا، معمولا از اجرای این تر اینا سر باز میزنن. حالا اینکه ما بیایم حیوانات ولگرد رو بیایم واکسینه بکنیم یا این جور چیزا خیلی کار خوبیه، ولی من نمیدونم که سال بعد چجوری میخوام این واکسیناسیون تکرار بشه.
رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.